تضعیف و یا هر گونه سوء استفاده مورد بهره برداری قرار گیرد. دو انفجار بزرگ، یکی در انبار مواد شیمیایی تیانجین در چین و یک انبار در بیروت لبنان، از جمله این حوادث بودند که به دلیل بی احتیاطی تومه انفجار و حریق شدند. اما به طور ضمنی دستاویز قدرت نمایی صهیونیسم قرار گرفت، به طوری که تلاش کرد این دو اتفاق را به قدرت اطلاعاتی و ابتکار عمل خود نسبت دهد. برنامه از تیانجین تا بیروت که درباره همین دو انفجار است و فراتر از آن جنگ روایت در این باره است رو با هم میشنویم و در نهایت قضاوت با شما.
انفجار مهیب در چهارمین شهر دمشق.
امروز موضوع انبارش مواد شیمیایی یکی از چالش‌های اساسی شرکت‌های صنعتی، تجاری و حتی دولت‌ها به شمار می‌آید، چرا که حجم بالایی از مواد شیمیایی موجود در انبارهای صنایع و پایانه‌ها را مواد شیمیایی پرخطر تشکیل می‌دهند. نشت مواد سمی، آتش سوزی و انفجار از مهمترین نگرانی‌های صنایع و شرکت‌ها در نگهداری هرچند موقت مواد و کالاهای شیمیایی پرخطر است. یکی از مراکزی که فعالیت آن مستلزم انبارش حجم بالایی از مواد و کالاهای پرخطر شیمیایی است، بندرهای تجاری هستند.
در پروسه واردات و صادرات بنادر نقش حیاتی رو بازی میکنن. بنادر نقطه‌ای هستن کانونی. وقتی کالایی رو میخوایم صادر بکنیم یا کالایی رو میخوایم وارد بکنیم، به محض اینکه کالا بخواد بارگیری بشه به کشتی، بالاخره این بار باید در بندر وجود داشته باشه. با توجه به حجم کالایی که یک کشتی میتونه بارگیری بکنه، به عنوان مثال همین کشتی که پشت سر من شما مشاهده میکنید بالغ بر 50,000 تن کالا درش بارگیری میشه. ما لازم هست که این بار رو در کنار در واقع اسکله هامون یا انبارهای پشتیبانیمون داشته باشیم، لذا کالا وارد بندر میشه، دپو میشه، به میزانی که قرار صادر بشه رسید بارگیری صورت میگیره. و در خصوص کالاهای وارداتی هم با توجه به اینکه به هر حال انجام عملیات اسنادی، بحث استاندارد، آزمایشات اینا مهم هست، کالا میاد وارد بندر میشه، عملیات اسنادیش انجام میشه، بانکیش انجام میشه، آزمایشات و تستایی که بالاخره نیاز هست برای سلامت اون کالا اگر ضرورت داشته باشه صورت میگیره و کالا از بندر خارج میشه.
انبارها رو میتونیم از یک نگاه جدید مورد بررسی قرار بدیم. یا انبارای ما شیمیایی ان یا انبارای ما غیر شیمیایی ان. انبار شیمیایی انباریه که ما مواد رو که حالا به شکل یا گازن یا مایع ان یا جامدن در اونها قرار میدیم و پس از مدتی که این کالاها موندن خارج میکنیم. حالا چون موادی که وارد انبارهای شیمیایی میشن پایه این مواد شیمیایی و خطرناکه، پس انباری که قرار این مواد درش قرار بگیره باید استانداردهای بسیار بالا برای حفظ و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناک رو داشته باشه.
به طور کلی هر کالایی که بتونه برای سلامت جان انسان، حیوان و یا محیط زیست خطراتی رو ایجاد کنه، کالای خطرناک محسوب میشه. بسیاری از کالاهای خطرناک در زندگی روزمره ما حضور دارن و با اونها سر و کار داره. به عنوان مثال مواد شوینده، افشانه‌ها یا اسپری‌ها و همینطور سیلندرهای گاز. این کالاها در زمان حمل و نقل و انبارش در تعداد بسیار بالا میتونن خطرات جبران ناپذیری رو برای ما به دنبال داشته باشن.
بر اساس طبقه بندی سیستم ملل متحد یا UN، مواد خطرناک به 9 کلاس تقسیم میشوند. گروه 1 مواد منفجره، گروه 2 گازها، گروه 3 مایعات قابل اشتعال، گروه 4 جامدات قابل اشتعال، گروه 5 مواد اکسید کننده، گروه 6 مواد سمی و عفونت زا، گروه 7 رادیواکتیو، گروه 8 مواد خورنده، گروه 9 مواد متفرقه، که غالب این 9 گروه از مواد خطرناک را مواد شیمیایی پرخطر تشکیل می‌دهند.
حالا فاکتورهای مهم و اساسی یک انبار شیمیایی رو بهشون می‌پردازیم. یکیش نور، دما، رطوبت، فیلتراسیون، ساختار خود انبار، جنس سازه انبار، ریسک‌های انبار که می‌خوایم چه کالایی درش قرار بدیم، سیستم‌های اعلان و اطفایی که باید در انبار نصب بشه، مدیریتی که باید برای پسماندی که احتمالاً پیش میاد در انبار نشتی ریزش خواهیم داشت در نظر گرفته بشه. MSDS ها درباره انبارها جایگاهی داریم، تابلوهایی داریم قبل از ورود به انبار، لیبل هایی داریم که در قالب MSDS ها باید نصب بشه بر اساس طبقه بندی چی؟ نهگانه کالاهای خطرناک و مواد شیمیایی. در چند نقطه انبار ما باید مرتب رطوبت رو سنجش کنیم، دما رو سنجش کنیم در طول روز چندین نوبت. اگه مواد شیمیایی ما به دمای سردخانه‌ای نیاز داره، یعنی زیر صفر، باید براش سردخونه ایجاد کنیم. اگر مواد شیمیایی ما به دمای غیر سردخانه‌ای، دمای خنک و یا دمای سرد نیاز داره، دمای سرد چه دمایی؟ بین 2 تا 5 درجه است. دمای خنک چه دمایی؟ بین 5 تا 13 درجه است. چنین دمایی رو من باید داخل انبار شیمیاییم داشته باشم. اگر دمای انبار شیمیایی ما تغییر کنه، ما باید این تغییر رو بهش بپردازیم. یعنی چی؟ تغییر مبنای ایجاد تغییر فشار میشه. یعنی تغییر دما موجب ایجاد تغییر فشار میشه. تغییر فشار آمادگی برای انفجار و حادثه است. پس ما باید این تغییر دما رو کنترل کنیم. یا مقوله فیلتراسیون، هوایی که میخواد تهویه بشه بیاد داخل انبار شیمیایی من، این هوا باید فیلتر بشه. هر هوایی رو نمیتونیم با هر نوع گرد و غباری اجازه بدیم وارد انبار شیمیایی بشه. اثرات منفی میتونه بذاره برای چی؟ مواد ما. یا بحث نور، نور اگر حساب شده نباشه در انبارهای شیمیایی میتونه اثر بد، اثر منفی روی مواد شیمیایی بذاره. درباره انبارهای مواد شیمیایی با موضوعی مواجه میشیم به نام MSDS، Material Safety Data Sheet، برگ اطلاعات ایمنی مواد. این برگ که شامل 16 بخشه، 16 عنوان ثابت جهانیه، برای کسانی که میخوان در انبارهای شیمیایی کار کنن، برای کسانی که میخوان عملیات حمل و نقل کالای شیمیایی و خطرناک رو در انبار انجام بدن و امکان داره این مواد ما رو درگیر کنه با خودش، اطلاعات بسیار ایمنی در این MSDS ها وجود داره و لازمه تمام کسانی که در انبارهای مواد شیمیایی و خطرناک دارن کار میکنن اشراف کامل بر برگ اطلاعات ایمنی مواد، یعنی همان MSDS ها که امروزه بهشون میگیم SDS، داشته باشیم. یکی دیگه از فاکتورها درباره انبارهای مواد شیمیایی مورد بحث قرار میگیره، سیستم های اعلان و اطفاء این انبار هاست. با توجه به اینکه ما در انبارهای شیمیاییمون کالاهای مختلف از کلاس‌های گوناگون مواد شیمیایی و خطرناک رو داریم، سیستم‌های اعلان و اطفاءشون متفاوته. در هر کدوم از این سالن‌ها، در هر کدوم از این انبارها، از مجموعه بزرگ انبار شیمیایی ما اطلاعات رله میشه، انتقال پیدا می‌کنه به یک اتاقی به نام کنترل روم، اتاق کنترل، که تمامی اون فاکتورها مثل دما، رطوبت، همه اینا اونجا انتقال پیدا میکنه و مرتب اپراتور داره چک میکنه دما، رطوبت، روشنایی و وضع موجود در انبار رو به وسیله دوربین ها. چنین انبارهایی رو ما انبارهای شیمیایی میدونیم و اینجاست که کمترین حادثه رو شما خواهید داشت در انبارهای شیمیایی.
علاوه بر انبارهای مسقف، برخی مواد و کالاهای شیمیایی پرخطر در مخازن یا درون کانتینر در فضای باز نگهداری می شود. نحوه قرارگیری کانتینرها با توجه به مواد و ماهیت خطرزایی، سازگاری و ناسازگاری و دیگر ویژگی ها باید بر اساس اصول و استانداردهای مشخصی باشد.
ما در اینجا میبایست الزامات نگهداری و جداسازی کالاهای خطرناک رو بر اساس آیین‌نامه بین المللی حمل و نقل دریایی IMDG-CO رعایت کنیم. در این پایان از جمله اقدامات خاصی که میشه به اون اشاره کرد، جداسازی کالاها به تفکیک کلاس‌های کالای خطرناک طبق استاندارد بر اساس سازگاری و ناسازگاریشون با یکدیگر هست. همونطور که مشاهده میکنید این تابلوی راهنمای یکی از خطوط کانتینری ترمینال کالای خطرناک هستش. در این قسمت لیبل های کالاهای خطرناکی که در این خط نگهداری می شود معرفی شده و برای مثال کلاس 6 کالای خطرناک توضیح داده شده که شامل مواد سمی بوده و این لیبل و یا برچسب نشان دهنده و معرف این نوع کالاها می باشد. در قسمت دیگری از این تابلو ما روش مواجهه و اطفاء در صورت بروز حادثه با همین کلاس ها رو در این قسمت توضیح دادیم. به عنوان مثال اگر کانتینر حاوی کالای خطرناک گروه ششم باشد و ما حادثه داشته باشیم، میبایست از مواد خاموش کننده پودری و کف سنگین برای اطفاء اون استفاده کنیم. همونطور که مشاهده میکنید هر چهار طرف این کانتینر این سه برچسب نصب شده که هر کدوم از این علائم برای ما معنی و نشانه خاصی داره. اولین برچسب معرف گروه کالای خطرناک این کالا هست. این برچسب به من داره اشاره میکنه که این کانتینر حاوی مواد سمی کلاس 6 میباشد. برچسب دوم برچسب آلایندگی محیط زیست میباشد. این یک هشداره که اگر ما الزامات لازم رو رعایت نکنیم این کالا باعث آلودگی محیط زیست خواهد شد. و برچسب سوم شماره شناسایی یا UN نامبر اون کالاست که به ما دقیقاً مشخصات کالا رو معرفی میکنه و تمام اطلاعات مربوط به اون رو با استفاده از این شماره شناسایی میتونیم به دست بیاریم. از جمله حوادثی که نتیجه عدم رعایت جداسازی کالاهای خطرناک از یکدیگر بوده میتونیم به حادثه بندر تیانجین اشاره کنیم.
تیانجین کلان شهری ساحلی در شمال چین با جمعیتی بالغ بر 15 میلیون نفر، یکی از 4 شهر ملی مرکزی جمهوری خلق چین است که در فاصله 140 کیلومتری شهر پکن قرار دارد. این شهر یکی از قطب‌های نوظهور صنایع پیشرفته و اقتصادی مهم چین به شمار می‌آید. صنایع بزرگ این شهر شامل صنایع پتروشیمی، نساجی، ساخت اتومبیل، صنایع مکانیک و فلزکاری می‌باشد. بنابراین مواد شیمیایی از مهمترین کالاها یا اقلامی است که از این بندر حمل و نقل می‌شود که حجم بالایی از این مواد را کالاها و مواد شیمیایی پرخطر تشکیل می‌دهند.
در مرداد 1394 در بندر تیانجین چین حادثه‌ای رقم می‌خوره که علتش وجود نیترات آمونیوم کالای خطرناک کلاس 5 زیر شاخه 1 در کانتینرهایی وجود داشته که سازگاری و ناسازگاری رعایت نشده بود. ما می‌دونیم که کالاهای خطرناک اونایش که با هم دیگه ناسازگاری دارن نباید کنار هم دیگه دپو ذخیره و حمل و نقل داشته باشن. متاسفانه اینجا رعایت نشده بود و کالاهایی که با هم دیگه ناسازگار بودن رو کنار هم دیگه قرار داده بودن، یعنی همون نیترات آمونیوم، و این حادثه به وجود میاد. زمانی که آتششان ها میان برای عملیات اطفاء، آب رو میریزن روی نیترات آمونیومی که کنارش کاربید کلسیوم وجود داشته. کاربید کلسیوم سازگاری با آب نداره و ایجاد گاز میکنه. چه گازی؟ گاز استیلن. گاز استیلن باعث اون انفجار عظیم در بندر تیانجین میشه که به انفجار عظیم جهانی تبدیل شد و شد جزء 10 انفجار بزرگ جهان. حادثه در بندر تیانجین و بندر بیروت در انبار اتفاق میفته، انباری که اسمش انبار شیمیاییه ولی هیچ گونه الزامات و استانداردهای یک انبار شیمیایی و کالاهای خطرناک رو نداشته.
بندر بیروت اصلی ترین بندر کشور لبنان است که در پایتخت این کشور و در ساحل دریای مدیترانه واقع است. این بندر از بندرهای برجسته و پرتردد شرق دریای مدیترانه و در واقع شریان تغذیه کشور لبنان است.
در تاریخ 14 مرداد 1399 حدود ساعت 7:30 بعد ظهر حادثه‌ای در بندر بیروت در کشور لبنان اتفاق میفته، انفجاری که به وقوع میپیونده قدرتش معادل زمین لرزه است به اندازه 3.3 ریشتر، یعنی تقریبا برابر با 1000 تن TNT منفجر شده. صداش تا قبرس 250 کیلومتری بیروت میرسه، نصف شهر بیروت ویران میشه، 7000 نفر مجروح، 220 نفر کشته، صدها نفر ناپدید میشن، که اون حادثه انفجار 2750 تن نیترات آمونیوم، یعنی کالای خطرناک کلاس 5 زیر شاخه 1 رو مشاهده میشه.
چند سناریو در ارتباط با انفجار مخرب بندر بیروت وجود دارد که عدم رعایت اصول صحیح انبارش و ایمنی مواد شیمیایی پرخطر یکی از محتمل ترین سناریو هاست.
اما روز قبلش چه اتفاقی افتاده بود؟ روز قبلش عملیات جوشکاری بر روی یکی از دربهای این انبار صورت میگیره. راده های جوشکاری بر روی نیترات آمونیوم میریزن. گازی که تولید میشه گاز NO بوده. 2750 تن ماده آماده بوده که همینطور بسوزه و تبدیل بشه به گاز NO. چون این یک سوله معمولی بوده، یعنی تهویه صورت نمی گرفته، هیچ شاخص و شاخصه ای از یک انبار استاندارد رو نداشته.
حوادث امروزه علاوه بر هزینه های مستقیمی که متصور هستیم، هزینه های غیر مستقیم هم در بر می گیره. هزینه های غیر مستقیم به مراتب بیشتر از هزینه های مستقیم هست. حتی بر اساس مطالعات اوشا این 5 برابر، 10 برابر تا 20 برابر هم امکان داره که برآورد بشه. در بنادر یک نکته بسیار حائز اهمیت بحث اعتبار هست. وقتی شما بندرتون دچار حوادث متعددی بشه، قطعاً اعتبار بندر شما زیر سوال خواهد رفت و در تجارت و بیزنس شما قطعاً خدشه‌ای وارد خواهد شد. در راستای پدافند غیر عامل، ما کلیه ساخت و سازهایی که در بنادر صورت میگیره، مطالعات پدافند غیر عامل پیش از شروع عملیات های ساخت و ساز صورت میگیره، هر ساله به منظور حفظ آمادگی و ارتقای آمادگی و سنجش توانمندی هامون در حوزه فنی، در حوزه عملیاتی و در حوزه اداری رزمایش هایی رو برگزار میکنیم. ما هر ساله مانورهایی رو در حوزه سایبری برگزار میکنیم، مانورهایی رو در حوزه برق برگزار میکنیم، در حوزه امنیتیمون برگزار میکنیم. همه اینها در واقع در راستای ارتقای ایمنی و امنیت بنادر هست. طی سالهای اخیر دستورالعمل‌های مختلفی رو ما در حوزه حفظ آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری تهیه کردیم و بر اساس اون دستورالعمل‌ها اقدامات پیشگیرانه صورت میگیره. در حین حوادث اقداماتی رو ما تدارک دیدیم، اگر وسعت حوادثمون سطحش از سطح بنادرمون خارج بشه، از توانمندی صنایع همجوار، از توانمندی های مراکز استانها برخوردار خواهیم بود. و خوشبختانه در حوزه خشکی و در حوزه دریا دستورالعمل‌های ویژه محلی، دستورالعمل‌های ویژه منطقه‌ای و ملی رو امروزه شاهد هستیم که جاری و ساری هست و هر ساله طی رزمایش هایی که برگزار میکنیم محک خورده میشه و نقاط ضعف شناسایی میشه. به هر حال یکی از نکات مهم در حوزه حوادث تاب‌آوری هست. بحث این هست که ما بعد از بروز حوادث این توانمندی رو برخوردار باشیم که بتونیم به حالت اول برگردیم. ما طی سال گذشته متاسفانه مورد حمله سایبری واقع شدیم. خوشبختانه هیچ کدوم از فعالیت‌های اصلی و پایه‌ایمون در بندر متوقف نشد. در هیچ کدوم از بنادر ما علی‌رغم چالش‌های جدی که برخوردیم، اما عملیات تخلیه از کشتی و بارگیری به کشتیمون لحظه‌ای متوقف نشد، به خاطر برنامه‌ریزی که صورت گرفته بود، به خاطر دستورالعمل‌هایی که جاری و ساری هست در بنادر کشور.
اساساً آنچه در سالهای 2015 و 2020 میلادی در دو بندر تیانجین و بیروت اتفاق افتاد، همچنان میتواند در شرایط مشابه تکرار و باعث تلفات و خسارات فراوان شود. بهره‌گیری از این تجارب تلخ به ما کمک میکند تا با رفع کاستی‌های موجود در حوزه قوانین، اجرا و نظارت در جهت کاهش امکان وقوع حوادث، کاهش آسیب پذیری، افزایش آمادگی و در نهایت ارتقای مسئولیت گام‌های اساسی برداشته شود. توجه دوباره ما به گذشته می‌تواند در آگاهی ما نسبت به آینده چاره‌ساز باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوب این هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمیکشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکنه طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست،
فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، دولت آمریکا او رو ترور کرد، خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
رفتار ضد بشری دولت مستکبر آمریکا همچنان در جهان در مقابل دیدگان ملت‌های مظلوم و تحت ستم است. ظلم و بی‌عدالتی گسترده آمریکا از آفریقا تا شرق آسیا و از خاورمیانه تا قلب اروپا و در دل آمریکا، هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی ششم تا دوازدهم تیر ماه و برگزاری مراسم ویژه در تهران و سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
یا علی نام تو بردم نقمی ماند و نهم زعبی انتر امی گویی و هیچ نهمی به دلم بوده نقمی زعبی انتر امی.
از قدیر آمده بود تا همیشه ایام را نور باران کند، از قدیر آمده بود تا برای اهالی زندگی امتدادی از نور را ترسیم کند. در امتداد نور
اشهد ان من لا را و مجدنا سیدنا مهول الکونین و امامنا باللحن مولا الموکدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی
برای خداوند تفتیه کنی، تضحیه کنی، قربانی کنی، فدا کنی خود. خداوند تجسم خارجی داره، تحقق خارجی داره به این معنی که شما در برابر او. میگه نه، اون چیزی که من ازت خواستم رو برو انجام بده و یک نماد برای تو قرار دادم، هر کاری برای من میخوای بکنی برای او بکن. میخوای جان تو قربان من کنی، جان تو قربان عبد صالح من کن، مظهر من کن، کلمت الله العلیا کن، آیت الله العظما کن. او کیه؟ وجود مقدس امیرالمومنین و اولاد معصومش. برو در راه او این کارو بکن. لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی تو همین دست فرمون تعریف میشه. آه آه شوقا الی رؤیته تو همین دست فرمون تعریف میشه. اساساً در عالم همیشه دانی فدای عالی میشه و حکیم عاقل خبیر مهر میزنه پای این عملیات. این ایده قربان اگر برای من و شما یادآور این مقام باشه که وظیفه من به عنوان کسی که اگه حاجی بودم الان کلر ترشته بودم اید میشد برای من، اینه که منم از آنچه که دارم برای رضایت امام زمانم بگذرم و قربانی امام زمانم بکنم، این آدم عید باور برش، وگرنه نه یهوده شادمانی کرد.
تمام برنامه های دینی ما همه ارجاعش و برگشتش به سو و سمت امام علیه السلام است، اما در همین روز عیده به دعا برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف توصیه شده، چون یعنی تمام عبادات ما و برنامه های عبادی ما برمیگرده در محور ولایت و امامت، که امامت این زمان با حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله علیه است. چرا؟ چون همه چی بازگشتش به سوی ولی خداست که می فرماید و ایاب الخلق الیکم.
زنده شد دل، زنده شد دل، جان به استقبال جانان آمده،
جان به استقبال جانان آمده،
از منای امتحان بار دگر عید قربان آمده، عید قربان آمده،
عید قربان آمده، عید قربان آمده.
میزند نبض تمام روشنی ها در مبارک باد عید بندگی، زندگی از خود گذشتن در منا، زنده بادیم زندگی، زنده بادیم زندگی،
زنده بادیم زندگی، زنده بادیم زندگی.
صبح همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو به خیر باشه انشالله و عیدتون